31/92 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شبهه‌ای بود که شده بود و وحی رو یک نوع تجربه دینی دانستند. دو جلسه خود تجربه دینی رو از روی متون کسانی که قائل بودند که وحی یک تجربه دینی است خدمت دوستان عرض کردیم. پس از اون تا حالا دو جلسه هم نقد داشتیم که وحی نمیتواند یک تجربه دینی باشد. انتقاداتی رو به این نظریه داشتیم تا رسیدیم به اشکال پنجم. در اشکال پنجم این بود که وحی به فرض ما بپذیریم، به فرض که وحی یک تجربه دینی است، لکن این تجربه دینی با بقیه تجارب دینی یه تفاوت‌هایی داره، یه فرق‌هایی دارد که این فرق‌هایی که با بقیه تجربه‌های دینی دارد، فرق‌ها بسیار مهمه. اصلاً فرق‌ها ماهوی است، به کلی قضیه رو عوض می‌کند. از این فرق‌ها برای شما 4 تاشو گفته بودیم. حالا این 4 تا رو سریع مرور می‌کنم. فرق اول این که تجربه دینی یک امری است همگانی و مخصوص پیامبران نیست. همه میتونن تجربه دینی داشته باشن. بت پرستم با بتش میتواند تجربه دینی داشته باشه. هر کسی به هر چی که قائل است و او رو قدرت مطلق میداند میتواند با او نرد عشق ببازد. لکن وحی مختص به همه نیست. وحی برای افراد خاصی از بشر، وحی به معنای وحی پیامبری، فقط بر یه افراد خاصی نازل میشه. توجه میفرمایید، اینجور نیست که جنبه همگانی داشته باشه. حتی ما نزول وحی بر ائمه معصومین هم نداریم، فقط نزول وحی بر شخص شخیص خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است که جبرئیل نازل میشد و وحی الهی را می آورد. توجه می فرمایید، پس وحی مختص به انبیاست، همگانی نیست. ثانیا، تجربه دینی متعارف یک تعبیری انسانی دارد. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تجربه دینی میکند یه انسانه و دارد یه نوع تجربه ای را اسمش تجربه دینی است انجام میداد. اما وحی در وحی الهی لفظ، معنا، قالب، محتوا، خود کلمات، عین الفاظ از ناحیه چه میاد؟ خدا میاد. یعنی خود لفظ را خدا گفته است، بسم الله الرحمن الرحیم. خود لفظ رو خدا گفته است، قل هو الله، قلش هم مال خودش. توجه میکنید؟ اگه شما تو نمازتون بخونید بسم الله الرحمن الرحیم هو الله احد، اگه عمدن قلش رو بندازید نمازتون چیه؟ باطله. قل رو هم خدا گفته. توجه میفهمید؟ بنابراین تو تجربه دینی که یه تعبیر انسانی است، اما در بفرمایید یعنی اگر کسی که دارد تجربه دینی می کند به معرفتی هم دست یابد، معرفت او انسانی خواهد بود، لکن این معرفت که در وحی است لفظ و معنا همه از ناحیه خداست. ثالثاً در حصول تجربه دینی ضرورتی برای اعتقاد به خدای واحد وجود ندارد. اونی که دارد تجربه دینی می کند بت پرست هم باشد، گاو پرست هم باشد، تجربه دینی خودش رو دارد انجام می دهد. توجه می کنید؟ در حالی که وحی بر منکرین خدای واحد نازل نمی شود. پیامبر باید موحد باشد تا وحی بر او نازل بشه. رابعا تجربه دینی متعارف حد اکثر اعتباری که دارد، تازه این اگر داشته باشد، حد اکثر اعتباری که دارد یک تجربه شخصی است. یعنی برای شخص کسی که تجربه کرده است اعتبار داره، برای دیگران چی؟ نه. تازه این به فرض میگیریم که برای خودش هم معتبر باشه، گرفتار توهم و تخیل و اینا نشده باشه. در فرض این که تجربه دینی برای شخصی که تجربه کرده است اعتبار داشته باشه، تجربه دینی شما برای شما اعتبار داره، برای من اعتبار ندارد. من خودم باید تجربه کنم تا برای من اعتبار داشته باشه. توجه فرمودید؟ اما داستان وحی چجوری است؟ داستان وحی بعد از این که شما به دلیل عقلی و نقلی توانستید نبوت بفرمایید که پیامبر خدا رو ثابت کنید، دیگه اون چی که به عنوان وحی به او اعتقاد پیدا میکنید حجیت دارد، و حجیتش فقط مال پیغمبر نیست، حجیتش مال تمام انسان هاست. اگر نگم مال فقط مؤمنین به اوست، مال همه انسان هاست. هر کسی میتواند از این معرفت استفاده کند. تا اینجا رو خدمت شما گفته بودیم. حالا خامسا تجربه دینی متعارف حتی برای اون کسی که تجربه کرده است چندان اعتباری ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این تجربه دینی متعارف میتواند منشأهای مختلفی داشته باشد. هر فردی بر اساس وضعیت روانیش، روحیش، فکریش، محیطی خودش میتواند یه تجاربی داشته باشد، حتی این تجارب مختلف و متضاد باشد. چرا؟ چون روح و روان و تخیل و فکرش عوض شده است. در نتیجه تجربه ای را هم که می کند چه می شد؟ عوض می شد. توجه می کنید؟ تجربه دینی یه چیزی مثل خواب می موند. شما اگر خیلی تو فکر یه چیزی باشید خوابش را هم می بینید، اگر نباشید نمی بینید. توجه می کنید؟ یعنی ما می خواهم بگیم تجربه دینی افراد اعتبار ندارد، چون به تخیلات و توهمات و حالات روحی مختلفش بستگی دارد. این حالات روحی که تغییر می کند تجربه دینی او هم به همین کیفیت تغییر می کند. این نکته اول. نکته دوم در این که اعتبار ندارد، تجربه دینی اعتبار نداره. نکته دوم، این تجارب، تجربه های دینی ممکن است به تعداد افرادی که براشون تجربه حاصل میشه متفاوت و گاهی هم متضاد باشد. توجه میکنید؟ اون سنی به شما گفتم، ابن عربی میگه من در عالم کشف دیدم پیامبر نشسته است، دست راست خاتم الانبیا ابوبکر است، دست چپ او چیست؟ ابن خطاب است. خب میگه این کشف، من در عالم کشفم دیدم. توجه میکنید؟ یک عارف شیعی هم میگه من در عالم کشف دیدم خاتم الانبیا که در کنار او کی نشسته بود؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نشسته بود. اینا هر دوتایی رو در عالم کشف و شهود دیدند. توجه میکنید؟ خب چرا؟ خب کدوم یکی از اینا درسته؟ ببینید، این دیگه بستگی دارد که روحیات، حالات متفاوت و گاهی متضاد موجب میشود که این تجربه ها با هم اختلاف پیدا بکنه، و لذا ما میگیم این تجارب نمیتواند مبنای عقیده و عمل قرار بگیرد. حواست هست؟ از تو خواب بلند میشد میگه تو خواب به من گفتن برو دنبال آقای فلانی، دین دا از آقای فلانی بگیر. درست شد؟ حالا میام میبینیم آقای فلانی کیه؟ بقال سر محل است. نه، حالا کافری شکر، بقال سر محل است. بقال سر محل خیلی آدم خوب و متدینی هم که باشد، برای خودش آدم خوب و متدینی است، چیزی نمیتوند به شما انتقال بده. این که میگه به من گفتن من دینم ازی بگیرم، من تو خواب دیدم، پس من دیگه به خوابم چه دارم؟ اعتقاد دارم. فکر میکند این خوابش برای او چه دارد؟ حجیت دارد. توجه میکنی؟ این به عنوان یک تجربه دینی، تو تجربه دینی نمیتوانید شما روش اعتبار باز کنید، نه نسبت به عقیده نه نسبت به عملتون. میگه تو خواب به من گفتن برو با فلانی ازدواج کن. توجه میفهمم؟ خب حالا فلانی زن شوهر داره؟ خب چطوری که با زن شوهر داره تو ازدواج کن؟ که مستحیل از شرع. توجه میفهمم؟ نه، تو خواب به من گفت. خب جهنم که تو خواب بهت گفته باشن. توجه میکنی؟ اینا اعتبار ندارن. خیلی خوب. یا عکس، خانم میاد به یکی میگه من خواب دیدم بله باید با شما باشم. میگه خانم شما مگه شوهر نداری؟ میگه چرا، اما خواب دیدم. خب این خواب چیه؟ این خواب شیطانه. این خواب که خواب رحمانی نیست که، زن شوهردار که دوشویی نمیتوند داشته باشد که. توجه میکنی؟ بنابراین چه جوری شما تو در عالم رویا اینو دارید؟ در عالم تجربه های دینی هم این رو دارید. بنابراین تجربه دینی نمیتواند مستند عمل باشد، نمیتواند مستند اعتقاد باشد. چرا؟ چون احتمال خطا درش بسیار راه دارد، در حالی که در وحی شما اصلا احتمال خطایی اصلا وجود ندارد. 1000 درصد هم احتمال خطا شما درش نمیدید. 1000 درصد. تعجب میکنه؟ در وحی هیچ خطایی وجود نداره. تو تجربه دینی تا دلتون بخواد احتمال خطا وجود، احتمال اشتباه وجود. اینا تفاوتایی است که باید در نظر گرفته بشه. سادسا، نکته ششم، اگر محتوای تجربه دینی متعارف به لفظ در بیاد، یعنی اگه شما تجربه دینی رو بخواید به لفظ در بیارید، از چند تا جمله و چند گزاره تجاوز نمی کنن. من خدا رو دوست دارم، خدای من مهربان است، خدای من بزرگ است، من عاشق او هستم، خدای من خوب است. هم یعنی شما عدد گزاره هایی رو که تو تجربه دینی دارید به 10 عدد نمیتونید برسونید. قالبش هم چیه؟ شبیه همه. اینا محتواش یکیه دیگه. خدای من خوب است، مهربان است، بزرگ است. اینا همه تقریبا یه محتوا رو دارد منتقل میکنه. خیلی این تجربه دینیست. گزاره هایی که به شما میدهد خیلی محدوده. این طرف تو وحی شما چه دارید؟ فقط در آخرین وحی الهی که در دست ماست 6000 خورده آیه قرآن وجود دارد که بعض وقتا در یک آیه چندین گزاره، چند گزاره دینی، چند نکته، چند حکم خدا چه شده؟ بیان شده است. چه ربطی به هم دارد؟ ببینید اینجا شما 1000000 گزاره دینی دارید تو وحی. عدد گزاره های تجربه دینی به 10 تا نمیرسن. سابعاً، هفتم، تجربه دینی احساسی غالباً مبهم و درونی در ارتباط با خداست یا غایت هستی است. در تجربه دینی یعنی با اونی که فکر میکند خدا، حالا هر کسی را که تصور میکند او معبوده، با اون یه ارتباط درونی و مبهمی دارد. در تجربه دینی صدایی را غالبا نمیشنود، کسی را غالبا نمیبیند، همینجور تو دلش احساس علاقه و تمایل و عشق به معبود خودش دارد. توجه میکنید؟ اما نه کسی رو میبیند، نه صدایی رو میشنود، هیچی از این حرفا وجود ندارد. غالبا اینجور. در حالی که در داستان وحی شما چه دارید؟ در داستان وحی شما یه فرشته ای رو دارید که اون فرشته پیام وحی را از طرف خدا می آورد و به پیامبر عرضه می کند و پیامبر فرشته را با 2 تا چشش می بیند و پیام را از او چه می کند؟ دریافت می کند. و بعضی وقتام و کلم الله موسی تکلیما، و بعضی وقتام خدا مستقیم با پیامبرش حتی بدون واسطه چی؟ وحی چه میگه؟ سخن میگه. حتی بدون واسطه خدا باشون صحبت میکنه. پس پیامی را میشنوند در فرض وجود فرشته، فرشته وحی را میبینند. ولی در تجربه های دینی چنین شنیدنی و چنین دیدنی وجود ندارد. ثامنا، تفاوت هشتم، تجربه دینی احساسی است که انسان هر وقت بخواهد در رابطه با معبود خودش میتواند برقرار کند. مسلمان آسینشو میزند بالا، وضو میگیرد، با خدای خودش چه میکند؟ یه راز و نیازی، 2 رکعت نمازی، دعایی میخواند، ارتباط برقرار میکند. غیر مسلمان است، مسیحی است، میرد کلیسا در مقابل صلیب یا مجسمه چی؟ عیسی یا مریم یا عکسشون زانو میزند و اون حالت روحی و روانی برش حاصل. بودایی است، میرد جلو مجسمه بودا در معبدشون تعظیم میکند و با مجسمه بودا که گمان میکند معبود اوست اون حالت روحی و روانی برقرار میکند. هر کسی به هر دینی اعتقاد داشته باشد، هر چرا معبود بداند، هر چیزی را قدرت مطلق بداند، حتی گاو را اگر براش مقدس باشد با گاو مقدس خودش ارتباط برقرار میکند هر وقت که بخواهد. اما تو تجربه دینی ارتباطی که به وسیله وحی با پیامبر خدا برقرار میشد هر وقت بخواهد پیامبر نیست، هر وقت پیامبر بخواهد نیست، هر وقت خدا بخواهد ارتباط برقرار میشه. توجه میکنید؟ در تجربه دینی عکسشه. هر وقت عابد بخواهد، هر وقت کسی که میخواد تجربه دینی بکند بخواهد، میتواند این ارتباط رو برقرار کند. در خانه معبود باز است، یک کسی رو میخواد که بلند شد از این در داخل شه، ارتباط رو برقرار بکند. خیلی خوب. اما در ناحیه وحی اینجور نیست. هر وقت پیغمبر بگه خدای یالا وحی رو نازل کن، اینجور نیست. هر وقت خدا بخواهد، هر زمان که خدا مصلحت بداند، وحی الهی بر پیامبران چه میشه؟ نازل میشه. بنابراین اینا ملاحظه میفرمایید الان 8 اختلاف برای شما گفتم که به فرض ما وحی را تجربه دینی بدانیم، وحی این اختلافات را که اختلافات ماهویست با تجربه دینی دارد. تا اینجا 5 اشکال رو برای شما گفتم که بعض اشکالاتمون خودش شامل حال چند اشکال بود، مثل همین شماره 5 که خودش 8 مورد داشت. بعد از این میرسیم به داستان نقد آقای بفرمایید که دکتر سروش، خصوص آقای فرمایشات دکتر سروش. جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش مطالبی رو در باب تجربه دینی گفتن. از اینجا به بعد من 4 تا اشکال چهار تا 5 تا اشکال طرح میکنم. این اشکالات برمیگردد به فرمایشات خصوص آقای دکتر سروش. شمارش با شما. پس اینا اشکال اول بر آقای دکتر سروش. آقای دکتر سروش با یک بیان غیر مستقیم محتوای وحی را به طور کامل خطا پذیر معرفی میکنه. چرا؟ به خاطری که ایشون معتقد است وحی تجربه دینی و تجربه انسانی است و خودش میگه وقتی که تجربه انسانی شد سیر جدلی دیالکتیکی آزمون و آزمون نگر در موردش راه دارد. اگر یادتون باشد این جمله رو از آقای دکتر سروش خوندم که فرمود هر جا سخن از تجربه می رود سخن از تکامل تجربه هم درست است. هر جا سخن از تجربه می رود سخن از تکامل وقتی تجربه تکامل پیدا کند. خیلی خوب. وقتی شما چیزی رو تکاملش می دید یعنی در اون تجربه های اول شما نقص وجود دارد. درسته؟ شما به تدریج نقص خودتون رو چه میکنید؟ جبران. یعنی در اون تجربه های اول شما چه وجود دارد؟ نقص و خطا وجود دارد. وقتی یک تجربه انسانی شد که تکامل پیدا میکند شما در تکامل تجربه محتمل است که خطا کرده باشید. معماری که دارد خونه اولش رو می سازه تو خانه اولش که میسازه سه تا اشتباه داره مثلا، تو خانه دومش سعی میکند سه تا اشتباه قبلی رو اونجا تکرار نکند، درسته؟ خب و همینجور تو بقیه تجربه، شما تو تجربه یه تکامل دارید، خیلی این حرف درسته، تو تجربه تکامل هست. خب بنابراین تو هر تجربه ای یک احتمال خطا وجود دارد. چرا؟ چون اساسا تجربه برای یادگیری است و رفع تدریجی خطاها. شما تجربه میکنید که خطاتون چه بشه؟ کمتر بشه. اون روزا تو مدارس دینی یک درس چه بود؟ یک درس منبر بود، درسته؟ طلبه ها جمع می شدن، یه خطیب درجه یک می آمد، خیلی خوب، هفته یک روز درس منبر داشتن، یه موضوعی می داد، می گفت آماده کنید برید منبر، هر کدومتون 10 دقیقه یه رو، اینا می رفتن منبر، او خطیب در تراز اول می شست، منبر رو می دید، از منبر که می آمد پایین نقطه ضعفای منبرش ها بهش می گفت. 5 جلسه 10 جلسه طلبه وقتی تمرین میکرد راست رو اون استاد سخن منبر میرفت، کم کم چی؟ یاد میگرفت منبر رفتن، تجربه میکرد. قطعا منبر اولش با منبر دهم، منبر دهم با منبر صدم، منبر صدم با منبر هزارم با هم چه دارد؟ تفاوت میکند اینا دیگه، درسته؟ خب حالا پس این داستان تجربه است. تجربه تکامل پیدا می کند. در تجربه شما چه دارید؟ شما احتمال خطا دارید و احتمال خطا بسیار چیه؟ بسیار زیاد است. خب اگه داستان تجربه این باشد که احتمال خطا درش وجود دارد، توجه می کنید یا نه؟ خب بنابراین این احتمال خطا، شما اگر وحی رو یک تجربه دینی بدانید، پس درش احتمال چه وجود دارد؟ خطا. اگر درش احتمال خطا وجود داشته باشد دیگه از حجیت میافتد، دیگه از حجیت. چرا؟ چون احتمال خطا وجود. مسلمونا همین احتمال رو در مورد کتاب خدا میدن؟ یک مسلمون نیست که در قرآن احتمال چه بدن؟ خطا بدن. یک مسلمون نیست. با جمیع فرقشون، جمیع فرق اسلامی وحی رو که کتاب خدا باشد درش احتمال خطا نمیدن. پیغمبر رو هم چی؟ پیغمبر رو هم درش احتمال خطا نمیدن. چرا؟ چون قرآن کریم به اطلاق حکم میکند که مردم شما باید مطلقا تابع چی باشی؟ اطیع الله و اطیع الرسول. هر چی گفت تخم چشمت باید اطاعت کنی. کسی که احتمال خطا درش برد، ما مطلقا ازش اطاعت نمی کنیم. ولذا اطیع الرسول و اولی الامر منکم، عرض کردیم این اولی الامر باید چه باشه؟ باید معصوم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه امری که شده است به اطاعت از او مطلق است. غیر معصوم را نمیشد گفت، هر امری کرد تو باید اطاعت کنی، چون غیر معصوم ممکنه چه؟ خطا کنه. میگیم اگر طبق فرمایشات الهی، دین خدا، احکام خدا، طریقه خدا و پیغمبر امری را کرد اطاعت کنیم، اگر به خلاف او امر کرد نه نکنیم. ترجمه‌ام؟ اما نسبت به خدا، نسبت به پیغمبر خدا میگه اطیع الله و اطیع الرسول. این الرسول، الف لامش الف لام چیه؟ عهد، یعنی شخص شخیص خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. هر چه گفت اطاعت. و اولوالامرشن، اوصیاء معصومشن، دوازده امام بر حق جانشینشن، اونا هم هر چه گفتن اطاعت کنید. چون در مورد پیغمبر و در مورد جانشینان پاکش دوازده امام معصوم احتمال خطا وجود نداره. ببینید این تجربه دینی که دارن آقای دکتر سروش میگن با این اعتقادات مسلمین نسبت به کتابشون، نسبت به پیغمبرشون، اعتقادات شیعه نسبت به وسیله پیغمبر و ائمه برحقش علیهم السلام تطابق. خب این اشکال اول بر شخص آقای سروش. اشکال دوم، تصریح دارند آقای سروش امکان یافتن تجارب دینی برتر. میگه تجربه دینی درش بسته نشد با پیامبر خاتم، تجربه دینی ادامه داره، همینجور هم هست. تجربه دینی امروز هم هست، هزاران سال آینده هم خواهد بود. تا انسان است، تا دین است، تا خدا هست، تا معبود هست، همه میتوانند در درون خودشون با معبود خودشون چه رابطه برقرار کنند. درسته؟ خب میگه ایشون میفرمایند امکان یافتن تجارب دینی همچنان باقی است و شما میتوانید به تجارب دینی برتری برسید. چون تجربه دینی در حال چیه؟ تکامله، در حال تکامل و پیشرفته. بنابراین شما میتوانید به تجارب دینی بالاتری هم برسید. یعنی اگر ما وحی نازل شده بر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو یه تجربه دینی بدانی، این یه تجربه دینی بوده مال 1400 سال پیش. حالا امروز میتواند تجارب دینی کاملتری هم چی؟ وجود داشته باشد. یعنی شما میتوانید برسید به یک جایی که یک کتابی داشته باشید، اون کتاب برتر از چه باشد؟ قرآن کریم باشد. نمیسش برتر. این اعتقاد مسلمان هست؟ خود قرآن این را تصدیق میکنه؟ یا قرآن در تحدی که دارد چه میگه؟ سوره بقره آیه 23، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین.
تو قرآن تحدی به سوره شده ولی تحدی به آیه نشده. ممکنه که بتونن آیه رو بیارند و
آیه رو اگر بله، مثل الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل له خرطوم طبیعی. یک آیه هنوز بشر نتوانسته است آقای مشتاقیان ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم رو به زبانهای دیگه بگه. آیا ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربانه؟ آیا the name of is God؟ شما یه آیه شد ترجمه شو نتونستین بکنید به زبانهای زنده دارید. هر چه ترجمه میکنید دقت که میکنید میگید بسم الله یه چیزی دارد که تو این ترجمه شما نیست. شما هنوز مترجمی نیامده است که تمام ظرایف کتاب خدا را بتواند به زبان مادری خودش چیکار کند؟ یعنی تو ترجمهش هر چه نکته تو آیه هست بتواند برگردوند. هنوز این کار را نتونستن بکنن به هیچ زبان، نه به فارسی ما، نه به انگلیسی، نه به بقیه زبانهای زنده دنیا. ترجمهش هنوز نشده یه ترجمه کامل. و لذا شما تو زمان خود ما چند تا مترجم قرآن دارید که قرآن رو ترجمه کردن تو خود و زندن؟ خیلی درسته. خب اینا چرا هی برمیدارن ترجمه میکنن؟ شما کتابای دیگه نگاه کنید، تو کتابای دیگه که مؤلفین معمولی نوشتن شما خیلی ترجمه داشته باشید، یا یه ترجمه دارید یا اگه مترجم اول خراب کرده باشد تو ترجمه، یکی دیگه میاد ترجمه دوم رو میکنه. شما ترجمه کتاب های آدم های معمولی به طور معمول یه چیزی شبیه مستحیل نادرن پیدا میکنید یه کتاب سه تا ترجمه داشته باشه. تازه اگه ترجمه اول ترجمه رسا و خوبی باشد، دیگه مترجم دوم نمیاد این کار رو انجام بده، مگه نداند، نمیدوند او آقا ترجمه کرده، میاد خودش ترجمه. ولی اگه بدوند او ترجمه کرده، دیگه اقدام به ترجمه نمیکنه. کتابای معمولی اینجوریست. اما شما در زمان خود ما چند تا آقا داریم، چند تا فرد داریم که قرآن کریم رو ترجمه کردن، زنده هستن. من الان شاید بتونم اسم 5 تاشون رو ببرم. تازه اینا اونا مترجمای زندن. بله، مترجمایی که از دنیا رفتن اگه بخوای بشماری به صدها، فقط فارسی شد ترجمه قرآن فارسی، به زبانهای دیگه پیشکشی شد. چرا پس اینا هی ترجمه میکنن؟ به خاطری که میگه آقا این ترجمه من یه چیزایی توش هست که تو ترجمه اون یکی نیست، من یه چیزایی رو تونستم بفهمم اون نتونست. دقت میکنی؟ الا ماشاءالله شما ترجمه قرآن رو نتونستن بکنن. خب حالا شما میخوای مثل قرآن بیاری؟ میخوای بالاتر از قرآن بیاری؟ بالاتر. خیلی حرف است که تو تجربه دینی کسی میتواند بالاتر از قرآن بیارد؟ نمیتوند بیارد. تعجب میکنه. قرآن هم نفی میکند. 1400 سال هم هست دارد تحدی میکند که یک سوره بیارید مثلش و نتوانست. خب سوم، بله، خب اگر سخن آقای سروش صحیح باشد، دین میشد کاملا یک امر شخصی. هر کسی دین رو اونجوری که تجربه میکند، اونجوری که با خدا ارتباط برقرار میکند، همونجور باشه. دین میشد یه امر شخصی. یه کسی میگه آقا من به نماز خوندن به اون حالت عرفانی میرسم. او یکی میگه من با موسیقی گوش کردم. من وقتی اون موسیقی رو گوش میدم به یک حالت عرفانی. او سومی میگه من با رقص میرسم. با حرکات موزون. صوفیه یه سماعی دارن، یه رقصی دارن. میگه این رقص که باشد، اون سماعی که درش اون رقص هست، من میرسم به اون حالت عرفانی. فلذا او گرد چرخهایی که دور خودش میزند، حواستون هست؟ خب بله همین میشه. دین یه چیز خیلی گشادی میشه. هر کسی میتواند با اون چه که خودش گمان میکند ارتباط برقرار کند با خدای خودش، و بنابراین ما به اندازه متدینین دین خواهیم داشت. شما میگید بیا برو مکه، تو مستطیع واجب الحج. میگه مکه چه گذاشته؟ من باید که جهیزیه بدم به ایتام. من با این لذت میبرم که یه دختر یتیم رو جهیزیه بدم. مکه میخوام پولم بدم عربا بخورن که چشم. توجه میفرمایید؟ خب این میشه هر کسی یه نوع ارتباط برقرار میکنه. بنابراین هر کسی، شما میگید آقا نماز صبح واجبه. میگه این حرفا چیه؟ نماز صبح واجبه؟ نماز صبح من خوابیدم تازه، مثل این بعضی جوونا و اینا که تازه سر از اون صبح خوابش میبره. خب سر از اون صبح که خوابش میبره، میگه آقا من تازه نیم ساعت خوابیدم، بلندشم نماز بخونم اصلا حال ندارم. قشنگ میذارم از خواب که بیدار شدم یه حموم میرم، دوش میگیرم، با حال که 2 بعد از ظهر وای میسم مقابل خدا، 2 رکعت نماز صبح میخونم. عجب میکنید؟ اون نیم ساعت که تازه خوابیدم بلند شد. این میشه. یعنی اگر بنا شد کار برسد به تجربه دینی، شما به افراد متدینین دین خواهیم داشت. و دیگه اصلا لازم نیست پیغمبر باشد. پیغمبر میاد چیکار کنه؟ همه تو دلشون، تو نهادشون با معبودشون رابطه برقرار میکنن، دیگه پیغمبر نمیخواد. هر چی تو اون رابطه بهشون الهام شد همون کار رو میکنن. خب پس اشکال سوم شد دین میشه یه امر شخصی و به تعداد متدینین شما دین خواهیم داشت و دیگه احتیاج به پیامبر نداریم. اشکال چهارم، لازمه این بیان فرمایش آقای سروش که تجربه میتواند تجربه دینی استمرار دارد و وحی تجربه دینی است، انکار خاتمیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، به این معنا که تجارب دینی بعد از پیامبر هم چه دارد؟ ادامه دارد. بنابراین چنین چیزی وجود ندارد که دین به خاتم الانبیا ختم شود. شما می توانید تجربه های دینی دیگری هم داشته باشید و اون تجربه های دینی می تواند که استمرار داشته باشد و ادیان دیگری هم بیاد. لازمه یه حرفش است. نمیگم آقای سروش این حرف رو میزنه، تصریح دارد. اگه کسی تصریح بکند پیامبر خاتم پیامبر نیست، پیامبر خاتم نیست، از اسلام چه شده؟ خارج شده. مسلمین به جمیع فرقشون بر اینن که پیامبرشون خاتمون انبیا. بنابراین اگه کسی تصریح کند که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خاتم نیست، خرج من الاسلام، از اسلام خارج است. آقای دکتر سروحش هم اینا تصریح ندارد ولی از اسلام و مسلمانی خارج میشود. نه، لازمه بیانشون این است، لازمه بیانش این است. اگر وحی یه تجربه دینی است، اگر پیامبری یک تجربه دینی است و تجربه دینی استمرار دارد، بنابراین بعد از این هم شما می توانید وحی داشته باشید، بعد از این هم می توانید پیامبر داشته باشید. پس پیامبر اعظم خاتم الانبیا نخواهد بود. لازمه یه حرفشون. چند شد؟ چهار تا. پنجمین اشکال، اگر ما وحی رو یک تجربه دینی بدانیم، ارائه قانون عام در تجربه دینی که یک امری درونی و کاملا شخصی است، ارائه یک قانون عام مفهوم ندارد و بی‌معناست. شما اینجوری خوشت میاد انجام بده، اون دیگری اونجوری خوشش میاد اونم همونجور انجام بده. خانمایی که قرمه سبزی درست میکنه، یکی میگه من میخوام ترشیش کم باشه، یکی میگه زیاد باشه، یکی میگه نمکش کم باشه، یکی میگه زیاد. هر که مطابق سلیقه خودش قرمه سبزیشو درست میکنه، اشکالی هم ندارد. اگر شما وحی رو یک تجربه دینی بدانید، میشه مثل قرمه سبزی خانوما، هر کسی مطابق اون چیزی که خودش خوشش میاد رفتار میکنه، بنابراین و اون رو دین میدانه. بنابراین شما یک قانون عام نخواهید. اینی که ما رمزون همه روزه بگیرن، میگه من دوست دارم محرم رو روزه بگیرم. ها؟ اینی که نماز شما وقت مشخص داشته باشد که شما چه داشته باشید؟ صلات شما ان الصلات کانت کتابا موقوتا، تعجب میکنید؟ موقوت وقت دارد. وقت میگه من حال ندارم، مداشته میکیم آقا من حال ندارم. هر وقت حال داشته باشم وضو میگیرم، یه ها 3-4 رو نماز میکنم، بقیهش هم حال ندارم. نمازاشو اون وقت که حال پیدا میکرد قضا میکرد، یهو وضو میگیره. میگم یعنی چه آخه شما صبح زور شب هی نماز میخونه؟ من حال ندارم، من هر وقت حال پیدا کنم نماز میخونم. وقت 3 رو 4 رو 5 رو که میگذشت یهو حالش میومد، حال پیدا میکرد، وضو میگرفت، وای میساد تمام این نمازای این چند روزشا قضا میکرد. میگفت اتفاقا من این چند روز قضا میکنم اینقدر با حاله، اما شما نماز میخونید اصلا حواستون نیست. اگر بنا شد قصه تجربه دینی باشد، ارائه یک قانون عام عمومی همه باید سر فعال، سر دقیقه، سر ثانیه باید این کار رو بکنن، امکان پذیر نیست. صبح روز عید همه سنگ بزنید، 7 تا سنگ بزنید به شیطان، درسته؟ صبح روز میگه آقا حالا من یه روز زودتر میخوام بزنم، یه روز دیرتر میخوام. چرا 7 تا میخوام؟ من میخوام 70 تا سنگش بزنم. این بله علیه ما علیه ها به جا 7 تا میخوام 70 تا. این ببینید سنگ رو سنگ بر نمیشن. شما قانون عامی دیگه نخواهید داشت. چندومی؟ 6 از جمله فرمایشات آقای دکتر سروش اینه، میفرمایند اگر حسبنا کتاب الله درست نیست، میگن اونی که گفت حسبنا کتاب الله این حرف درست نیست. خیلی پس حسبنا معراج النبی هم درست نیست، پس حسبنا تجربت النبی هم درست نیست. خب حسبنا تجربت النبی هم درست نیست یعنی چی؟ یعنی شما اگه گفتی این قرآن تجربه دینی پیامبر است، حسبنا تجربه دینی درست نیست، شریعتی که پیامبر آورده است تجربه دینی پیامبر است، حسبنا تجربه دینی پیامبر هم درست نیست. معلوم شد؟ یعنی حسبنا دین پیغمبرم درست؟ این فرمایش آقای دکتر سروش، یعنی پس دین پیغمبر برای ما کافی نیست، شریعت پیغمبر برای ما کافی نیست. یه وقت ما به مقتضای زمان و مکان و پیشرفت احتیاج داریم تو این دین یه چیزایی رو چیکار کنیم؟ انقباض و انبساطش بدیم، کمش کنیم، اضافهش کنیم، یه چیزیشو برداریم به جاش یه چیز بهتر بذاریم، چه اشکالی داره؟ توجه میکنیم حسبنا تجربت النبی هم درست نیست. خب این چند تا اشکال داره؟ اشکالاتش سریع برای شما بگم. اشکال اول، کی به ما گفت حسبنا کتاب الله درست نیست؟ امیرالمومنین فرمودن حسبنا کتاب الله صحیح نیست. خب امیری که فرمودن چی؟ آقای بفرمایید همه استفاده میکنم. حسبنا کتاب الله درست نیست. خب امیر آمدن گفتن کتاب خدا احتیاج به چه دارد؟ مفسر، مکمل. اون مفسر، اون مکمل، او کیست؟ او ائمه معصومین علیهم السلام هستند که باید به اونا مراجعه بشود. خب این فرمایش امیر صحیح رو تخم چشمه. قرآن مفسر میخواد، مفسر قرآن کیست؟ معصومین علیهم السلام. حالا اگر ما بگم حسبنا تجربت نبی کافی نیست، مکمل تجربه پیغمبر و دین پیغمبر چی رو میخوان بذارید آقای دکتر سروش؟ تجارب شخصی بقیه انسان ها. اگر بنابود تجارب درونی و شخصی و احساسی و عاطفی بقیه انسان های متعارف و غیر معصوم جایگزین تجربه دینی پیغمبر بشود، وقت میشد همون چی؟ هر جمعه دین دیگه نمیشد. دیگه دین نمیشه. میگه آقا به نظر من اینجور، چقدر شما عوام و ناس رو میبینی وقتی پایه مسئله شرعی وسط میاد؟ میگه آقا به نظر من اینجور. میگم طواف داری میکنی، شک تو طوافت کردی، شک در اشواط طواف مبتل طواف است، باید طواف رو از نو بکنی. میگه چی؟ که بار خدا کریمه. او دختر خانم هم که بهش میگید حجاب داشته باش، میگه چی؟ برو دلت پاک باشه. اون لاتم همینو به شما میگه، عرقشو میخوره، عرقشو که خورد میگه پس خدا پیغمبر گفته حرومه. میگه من شب عاشورا نمیخورم، شب عاشورا نمیخورم، شب 21 نمیخورم. بعدم میگه عاشق برو این حرفا رو نزن، دلت پاک باشه، قلبت صفا باشه. حالا یه پیاله ای هم خوردی که خوردی، دنیا که آخر نمیشه، حواست هست؟ این دیگه سنگ رو سنگ، این دیگه دین نمیشد که. حسبنا تجربت نبی، میگه ایشون درست نیست، تمام نیست. یعنی دین پیغمبر رو بگی دین کامل؟ نه، خیلی خوب، باید تجارب چی رو میخوای، با چی میخوای تکمیلش کنی؟ کتاب خدا کافی نیست. ما چی رو گذاشتیم جفتش؟ ما عترت پیغمبر رو گذاشتیم جفتش. کی به ما گفت عترت رو بذارید جفتش؟ خود پیغمبر تو حدیث ثقلین فرمود چی؟ فرمود که کتاب الله و عترتی. اگر شما تمسک به این دو کردید دیگه گمراه نخواهید. پس کتاب خدا به تنهایی نه، عترتم باید بیاد جفتش. کی اینو به ما گفت؟ پیغمبر. خب حالا شما میگید تجربه نبی کافی نیست. تجربت نبی کافی نباشد، یعنی دین پیغمبر کافی نیست شما را. دین پیغمبر کافی نیست، ما اگه این بیان از شما بپذیریم مکمل دین پیغمبر چیست آقای دکتر؟ میگه تجارب شخصی دینی دیگران. اگر تجارب شخصی دیگران بنا باشد مکمل دین پیغمبر باشد، این مکمل نخواهد بین، این از بین بردن دین پیغمبر است. هر کی برای خودش یه تجربه ای دارد، هر کی برای خودش میخواد یه نوع ارتباط برقرار. میگه به نظر من روزه رو اینجوری بگیرید، تابستونا روزه بگیرید. یه آقای پزشکی گفته، گفته اون تابستونا روزه دونو بگیرید خیلی هم خوبه، اما چند تا لیوان آب وسطش بخورید که چه بشن؟ که آب بدنتون تمام نشود. خب این آقای پزشکی تجربه خودش میگه ضرر داره، اگه آب بدنت کم بشه غلظت خون میگیری، غلظت خون بگیری چه میشه؟ سکته میکنی. بنابراین روزه دو بگیر، خیلی هم خوبه، به به چی به. اما شما 6 تا لیوان آب هم تو طول روز بخوری، این دیگه میشه روزه؟ ها؟ بله. خب بعد این فهم نکته بعدی، آقای سروش وحی را مساوی با تجربه دینی میدونن و میگن این وحی در زمان پیامبر و با نزول قرآن تکمیل نشده است، بلکه با تجارب دینی افراد غیر معصوم باید تکمیل شود، در حالی که قرآن اصل نزول وحی در زمان پیامبر را تمام شده تلقی می کند و مکملش را هم ولایت علی و اوصیاء پیغمبر علیهم السلام می داند و می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن میگه کامل شد، ایشون میگن نه کامل نشد، ادامه داریم، ادامهش تجارب دینی دیگران. اشکال آخر، محدود نمودن وحی به پیامبر. میگه وحی رو نگو فقط مال پیامبر است، مستلزم عدم امکان رشد تجارب دینی بعد از پیامبر میشه. خب این صحیح نیست. ما وحی به عنوان پیامبری، وحی به عنوان نبوت، نه وحی به عنوان اوحینا الی النحل و چه، نه، وحیی که بر انبیا نازل میشه به پیامبر خاتم چه شده است؟ ختم شده است. وحیی که بر انبیا نازل میشد بر امیر علیه السلام که نفس پیامبر خاتم است و افضل از جمیع الانبیاء و المرسلین الا پیامبر خاتم است، حتی بر امیرم شما وحی به عنوان وحی نبوت ندارید. وقتیشون میگن نه، این وحی یک دایره عام میدارد، بر دیگرانم امکان دارد که استمرار داشته باشد و ادامه داشته باشد. اون دیگه وحی به معنای خاص و وحی به معنای وحی نبوت نیست، اون دیگه الهامات رویاهاست، ایناست. و الا وحی انبیا نخواهد بود. عرض ما تمام. مختصر مطلب این که وحی را نمیتوان یک تجربه دینی دانست. چهارشنبه روز شهادت تعطیلیم، ان شاء الله یک شنبه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.